شماره تلفن 3879-10401 و سامانه پیامگیر 3626 در اختیار شماست. و اما امروز درباره خدمات شهرداری، سازمان اجتماعی شهرداری و سازمان بهزیستی به معتادان متجاهر و همچنین کسانی که سرپناهی برای زندگی ندارند گفتگو خواهیم کرد. آقای مهدی ابراهیمی، معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد، همچنین آقای دلبری، معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان، میهمان تلفنی ما خواهند بود. ساعت 8:31 با پرسجو از شبکه استانی صدای خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم و خب همه شهروندان بالاخره به نوعی با این قضیه مواجه هستند. کسانی رو میبینیم که تا پاسی از شب در خیابانها سرگردان هستند، سرپناهی ندارند. بالاخره سازمان شهرداری یک سازمان اجتماعی است که خدمات متفاوتی رو به شهروندان ارائه میکنه. این کسانی که بالاخره دچار مشکلاتی هستند و سرپناهی ندارند هم نیاز به خدمات ویژه‌ای دارند. همچنین معتادان متجاهر هم به همین صورت بالاخره باید خدماتی دریافت بکنند برای اصلاح و بهبود زندگیشون. در این دو موضوع دو سازمان بیشترین مشارکت رو دارن، یکی معاونت اجتماعی مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری است و دیگری هم توسعه پیشگیری بهزیستی استان هست. دو نام آشنا که بالاخره در خدمات بهداشتی میتونند بسیار مؤثر و مفید واقع بشند. آقای دلبری، معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان، در این لحظه ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دلبری سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم کاظمی، شنوندگان عزیز و مهمان گرامیتون جناب آقای ابراهیمی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. هنوز ارتباطمون با جناب آقای ابراهیمی برقرار نشده تا بالاخره از با ایشون آغاز میکردیم گفتگو رو. جناب آقای دلبری، در مورد فعالیت‌هایی که سازمان بهزیستی در همین مواردی که عرض کردم شما توضیحاتی بفرمایید. دو گروه شامل خدمات بهزیستی هستند، شما این توضیح رو بدید که چگونه است، چه اتفاقی میفته بعد از اینکه شهرداری احتمالاً جمع‌آوری میکنه کسانی که نیازمند به این خدمات هستند رو و سپس بهزیستی چه خدماتی ارائه میکنه.
چشم اشرف خدمت شما که ما در ارتباط با معتادان متجاهر و کسانی که در پاتوخا زندگی میکنن با دستور مقام قضایی و به کمک نیروی انتظامی و ماشین هایی که شهرداری در اختیارشون قرار میده، اینها از اون پاتوخا سطح شهر جمع آوری میشن و در مراکزی که ما داریم، یه مرکزی داریم که قربالگری در اونجا انجام میشه. اگر واقعا فرد معتاد متجاهر باشه، سنش دیر 18 سال نباشه، بالای 60 سال نباشه، شغل نداشته، شغل داشته باشه که خود پذیرش نمیشه و در مراکز مادی 15 ما نباشه، به خانواده داشته باشه یا خانم باردار باشه یا بیماری های خاصی داشته باشن، معلول نباشن، اونجا قربالگری میشه، بیماری خاصی نداشته باشه و پس از این که اینجا قربالگری شده به مراکزمون که تحت نظر سازمان بهزیستی، شورای هماهنگی، قوه قضاییه و دانشگاه علوم به پزشکی مشهد هستن، اونجا ارجاع میشه و در ضمن دوره 3 ماهه، 6 ماهه و در دوران کرونا هم تا 1 سال نگهداری میشه.
بله.
این از بحث معتادان متجاهری هستن که سطح چهر جمع آوری میشن که الان در سطح استان ما بیش از 6000 جمع آوری شدن و در خود مشهد ما 5000 بیش از 5000 نفر رو در 17 مرکز نگهداری میشن.
بله.
یک مرکز مربوط به سازمان زندان هاست، 2 مرکز مربوط به شهرداری است و 15 مرکز هم در ارتباط با سازمان بهزیستی در این زمینه فعالیت میکنن.
بله.
بخشی هستن که کارتون خواب هستن و تمایلی در چیز ندارن، اینها جوان خودشون مراجعه میکنن، برای شب جایی رو ندارن بخوابن، بنابراین در مراکز دی‌آی‌سی ما یا مراکز کاهش آسیب ما اونجا شناسایی اگر بشن ارجاع داده میشن، بهشون آگاهی داده میشه که مراجعه کنن به سرپناه شبانه ما یا شلتر.
بله.
که اونجا مراجعه اینو خودشون مراجعه میکنن. ما با واسطه فصل سرمام فضا زمان حضورشون هم افزایش دادیم، یعنی از 4 بعد از ظهر مراکز شلتر یا سرپناه شبانه ما باز هستن تا 9 صبح فردا. خدماتی هم که در اینجا بونا ارائه میشه، خب اونجا یک بعد غذا یک بعد شام بهشون میدن، صبحانه بهشون میدن. مهمتر از همه ابتدا که ورود میشن استحمام میکنن، بعد لباس زیری چیز خواسته باشن، پوشاک خواسته باشن در اختیارشون قرار داده میشه. بعد ملحفه های تمدید در اختیار اینا داده میشه. از همه مهمتر وضعیت بهداشتی اینا چک میشه، اگر نیاز به لوازم بهداشتی داشته باشن در اختیارشون قرار داده میشه. اگر نیاز به اورژانس باشه که بیماری خاصی داشته باشن، زخمی داشته باشن، اینها به اورژانس تماس گرفته میشه، اقدامات درمانی براشون انجام میشه. بعد کلاس های آموزشی هم داده میشه که این مهمترین کاری که ما اونجا میکنیم کاهش آسیبه، یعنی اینها رو از آسیب پرخطری که داره مصرف مواد پرخطر رو راهنماییشون میکنیم که به مصرف مواد کم خطرتر چیز سوق داده باشن تا بتونیم توی زمین هم کاهش آسیب رو داشته
باشن، تا بتونن در برای ترک مواد مخدر هم اقدام بکنن دیگه.
بله دیگه،
مرحله به مرحله. آره این اتفاق میفته، درسته.
دقیقا هم که شما فرمایید، چون یه دفعه خواسته باشه اینها رو به این شکل مقاومت میکنن، ولی ما میاریم اینها رو مصرف موادشون از مصرف مواد پرخطر به کم خطر تبدیلش میکنیم تا در نهایت بتونیم به سمت ترک این مواد سوق داده بشن.
خب اجازه بدید ارتباطمون با آقای مهدی ابراهیمی معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد برقرار شد. خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم، با شما گفتگو رو ادامه میدیم. جناب آقای دلبری، آقای ابراهیمی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح جناب عالی سرکار خانم کاظمی بخیر، خدا قوت. خدمت جناب آقای دکتر دلبری هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنونم. جناب آقای ابراهیمی، توضیحات آقای دلبری رو شنیدید، اما پیش از اونچه که این خدمات توسط بهزیستی بخواد ارائه بشه، شهرداری چه میکنه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و کسانی که الان از گیرنده ها میشنوند صدای ما رو. صبح بخیر عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم برای همه مردم مشهد و هم استانی های عزیز. شهرداری مشهد در راستای تکالیفی که برای کارتون خواب ها به اصطلاحی و کسانی که بی سرپناه هستند به اصطلاحی که معمولا بین مردم رایج هست، در فصل سرما مکانهایی رو پیش بینی میکنه که این مکانها بتونن افراد مراجعه بکنن و خدای نکرده به خطرهایی که اینها رو تهدید میکنه در شبهای سرد و یا سایر آسیبهایی که احتمالی دارن و خدای نکرده منجر به فوت یا حتی خدای نکرده سیاهی پا در سرما اینها میشه، این مکان ها پیشبینی شده که این خدمات ارائه بشه. از ساعت حدوداً 5 بعد از ظهر تا صبح 8 صبح و البته در موقعی که هوا سردتر هست ممکنه که ساعت ها پس و پیش بشه، یعنی ساعت ها طولانی تر باشه، پذیرش داریم ما در مراکزی که به این
امر اختصاص آقای شده. ابراهیمی اجازه بدید همینجا سوال دیگری رو مطرح بکنم. شما اشاره کردید به مکانهایی که پیش بینی شده، چه مکانهایی هست، چه کسی کمک میکنه برای اینکه این مکانها در اختیار قرار بگیره؟ آیا فقط خود شهرداری این مکانها رو در اختیار قرار میده یا نه دیگر سازمانها هم کمک میکنن و چطور مطلع میشن کسانی که بی سرپناه هستن که مراجعه بکنن به این مکانها؟
ببینید مکان، خب ما بزرگترین مرکزمون مرکز رسیدگی با آسیب دیدگان اجتماعی در ترچی 19 هست که همین الان ظرفیت حدود 200 نفر برای خانما و آقایون آماده شده. ما امسال زودتر از فصل سرما فعالیتمون رو شروع کردیم. تعدادی از این کارتون خواب ها خود مراجعه دارن، همون بعد از ظهر مراجعه میکنن. یک بخشی رو گشت‌های جمع‌آوری در شبها در یک ساعت خاصی در مکانهایی که احتمال می‌دیم زیر پل‌ها، معابر، زیرگذرها که البته امسال خیلی کمتر شده الحمدلله با تدابیری که در استان و شهر پیش بینی شده خیلی کمتر شدن، چون مکانهایی به عنوان کمپ ماده 16 با همت همه سازمان‌ها و نهادها پیش بینی شده و اینها نگهداری میشن کمتر شده، اما در بعضی از این مکان ها مراجعه میکنن و یا مردم از طریق سامانه ارتباطی 137، سامانه ارتباطات مردمی شهرداری 137 اعلام میکنن که گشت و جمع‌آوری ها مراجعه میکنن و اینها رو منتقل میکنن. اینو با سه روش، هم خود مراجعه داریم،
بله،
هم گشت و جمع‌آوری که ما خودمون مراجعه میکنیم و هم تماس های مردمی که 137 داریم. الان به صورت متوسط، هنوز البته چون فصل سرما نیامده و شبها بهتر هست، تقریبا به طور متوسط بین 30 تا 35 نفر هر شب مراجعه میکنن و خدمات میدیم. بیش از 250 نفر در همین مدتی که هوا سرد بوده خدماتی به اینها ارائه میشه، که البته خدمات عمومی اینجا ارائه میشه و این افراد مراجعه میکنن. همین عمومیتی
درست. بله آقای دلبری توضیحاتی در این باره ارائه کردن. چه آماری دارید از این که چقدر تکرار میشه حضور این افراد؟ ببینید، سرپناه لازم هست، بالاخره کسی ممکنه سرپناهی نداشته باشه، باید بهش خدمات داده بشه، ولی این که بالاخره کسانی باشند که مجبور باشند هر شب استفاده بکنن از این خدمات، چه آماری از این گونه افراد دارید؟ شما در این باره گفتگو میکنید یا آقای دلبری؟ آقای دلبری شما در این باره میتونید توضیح بدید؟
بله، عرض خدمت شما، همونطور که شما ابراهیمی فرمودن که عرض سلام مجدد دارم خدمتشون. خب با تمدیداتی که در سطح استان انجام شده، خوشبختانه مراجعه ما الان به مراکز سرپناهی شبانه‌ای خیلی کم شد.
بله،
به طوری که الان همونطور که فرمودن ما بین 30 نفر هر شب بیشتر در مراکز ما مراجعه نمی کنن.
بله،
و ما آمادگی داریم که حتی برای افزایش این مراکز که اقدام بکنیم و کسانی که متقاضی مراکز هستن همینطور در سایت اداره کل بهداشتی سراسر خراسان رضوی الان برگزار شده، میتونن اشخاص حقیقی یا حقوقی مراجعه کنن و تقاضای این مراکز رو داشته باشن.
خب آقای دکتر دلبری، ببینید چقدر تکرار میشه این حضور؟
ببینید، خب مراکز اینا از کسانی هستن که این دو بحثی مربوط که شما فرمایید مربوط کسانیه که در مراکز ماده 16 ما پذیرش میشن، منظور به اونه، ولی در شلتر خودشون مراجعه میکنن.
خب این که خودشون مراجعه میکنن، من عرضم همین هست. ببینید، شما گفتید یه خدماتی دریافت میکنن و دو مرتبه برمیگردن به خیابان اگر خانواده این نداشته باشن. آیا اینها رصد میشه؟ ببینید، ممکنه یه نفر خب سرپناهی نداشته باشه، اگر یک شب سرپناه نداره، خب لزوما ممکنه که شبهای دیگه هم همین اتفاق براش بیفته. منظور من از این تکرار مراجعه است. آیا آماری دارید از این که کسانی باشن که هر شب مجبور باشن از این سرپناه ها استفاده بکنن؟
بله بله، مثلا ببینید یک نفر که مراجعه میکنه به مرکز ما، این دیگه تقریبا هر شب به مرکز ما مرکز مراجعه، یعنی خود مددکار اون مرکز و اون مدیر مرکز منتظر اینها هست، یعنی آمار دارن که امشب 30 نفر از این تعداد افراد میان.
بله،
و اینا چون خانواده مؤثر ندارن، جایی هم ندارن غیر از اونجا، بنابراین بخصوص در فصل سرما که سر به سر بودن در فصل سرد و اینا براشون مشکله، اینها مسلما اینا هر شب برمیگردن.
بله، خب اینها خدمات مشاوره یا پیگیری هم بهشون ارائه میشه؟
بله بله، ما توسط مددکار انجام میشه اینها، که این اولا که دوم خانوادی اگر داشته باشن در ارتباط با خانوادهشون اقدام میشه، اگر نیاز به مشاوره و آموزش اینا داشته باشن برایشون انجام میشه، و از همه مهمتر از اینه که ما در زمینه کاهش آسیب مصرف مواد مخدر برای اینا انجام بدیم، از همه بیشتر این زمینه رو مد نظر داریم، و اینکه بیماری‌های عفونی و واگیرداری مثل ایدز و هپاتیت و اینا اگر مبتلا بشه شده باشن که تست میشه، از اینا گرفته میشه، تو این مرحله اینا رو ما سعی میکنیم که کنترل کنیم، گسترش پیدا نکنه. خوشبختانه یک از اقدامات موثرمون هم تو همین زمینه کاهش گسترش بیماری‌های واگیر بین این کارتون خواب‌ها و معتادین.
بله، خب در بین کارتون خواب‌ها هم چقدر دارید که مبتلا به اعتیاد باشن؟ چون ببینید، دو تا بحث مجزا رو داریم مطرح می‌کنیم، یکی معتادان متجاهر هست و یکی خب کارتون خواب‌ها که ممکنه بین اونها هم بالاخره معتادانی باشن. آیا اینها رو تفاوت قائل میشید؟ یعنی اگر اونجا هم کسانی که خودشون مراجعه می‌کنن به عنوان بی سرپناه، اونها هم دچار اعتیاد باشن، آیا مرکز نگهداریشون متفاوت میشه؟ یعنی منتقل میشن به جای دیگه؟
ببینید، معمولا سرکار خانم حکمتی که اینا کاظمی عزیز که اینها اکثرا، یعنی بالای 90% اینها هر دو رو دارن، یعنی کارتون خواب ها اکثر معتاد هم هستن.
بله،
و اونها که اونجا مراجعه میکنن، حتی اگر ممکنه معتاد باشن، درجاتشون مختلف باشه، مصرف موادشون متغیر باشه، ولی اکثرا معتاد اونجا تقسیم بندی خاص انجام نمیشه. عرض کردم خدمت شما، اینها وقتی مراجعه میکنن از لحاظ بهداشتی چک میشن، از لحاظ استعمال مواد غذایی که نیاز هست در اختیارشون قرار داده میشه و بیشتر یک سرپناهیه که اینها در اونجا بتونن شب رو به سر ببرن و اقدامات درمان و بهداشتیش هم براشون انجام بشه.
خب اجازه بدید گفتگو رو ادامه بدم با آقای ابراهیمی. جناب آقای ابراهیمی، های دکتر دلبری اشاره کردن به این که خب کسانی که ممکنه معتاد هم باشن باز هم به عنوان بی سرپناه به این سرپناه ها مراجعه بکنن. آیا به شهرداری تفکیکی قائل میشه که اینها معرفی بشن به مرکز نگهداری از معتادان متجاهر؟
بله،
خدمات بیشتری دریافت بکنن. بله، سیر درمانی طی بکنن. بله
بله بله، چون آمار رو فرمودید، ما سال گذشته به طور متوسط 300 نفر به صورت ثابت خدمات میدادیم هر شب. از حداقل یک هفته داشتیم تا 180 شب، یعنی یک هفته شب تا 180 شب کاملا مشخصه که این نکته که جناب عالی فرمودید تکراری بودنش ثابت میشه.
بله.
ما در پذیرش تفکیک نمی کنیم. در موقع پذیرش این که این بی سرپناه اعتیاد دارد یا ندارد یا واقعا بی سرپناه هست تفکیک نمی کنیم.
بله.
یک درصدی از کسانی که پارسال به مددسراهای شهرداری مراجعه می کردن کارگران ساختمانی هستند که از سایر شهرها به مشهد آمدن و شب معمولا اونجا مراجعه می کردن. خب اینها در طول خدماتی که ارائه میشه، شبایی که ارائه میشه، خب شناسایی میشه و معمولا بالاخره یک محدودیت هایی هست برای کسی که کاری داره در شهر و میتونه برای خودش سرپناهی ایجاد بکنه و بعد بیاد از این سرپناه استفاده بکنه.
درست.
اما همونطور که آقای دلبری فرمودن، بالای 95% از کسانی که پذیرش میشن اعتیادشون قطعی هست و معتاد متجاهر هستن. ما کسانی رو که علاقمند باشن حتما به کمپای ماده 16 که مراکز رایگان ترک اعتیاد هست معرفی میکنیم. واقعا این فرصتی که فراهم شده البته و اگرچه کمتر استفاده میشه و معمولا در افکار عمومی عنوان یا مثلا کسانی که صحبت میشه عنوان کمپای اجباری شناخته میشه، اما واقعا کمپای رایگانی هست که با هزینه های بسیار بالا به سازمان بهزیستی سایر سازمان ها دارن ارائه خدمات میدن.
خب ما اجازه بدید
معمولا مراجعه نمی کنن.
یک تلفن داریم اون رو بشنویم، بعد برمیگردیم در مورد تفکیک این دو خدمتی که ارائه میشه گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بشنویم این تلفن رو.
الان 17 سال، دقیقاً 17 ساله که الحمدلله به کمک همین انجمن، حالا اسمش خوب نیست ببریم، یک ان جی او هست، الحمدلله پاک شدم. ولی متاسفانه هیچ پشتیبانی، یعنی از طرف بهزیستی، کمیته امداد، هیچ ارگانی، خدا شاهده 10 بار من بیشتر مراجعه کردم به خود بهزیستی که آقا من جریان اینطوری مشکل کار دارم، حداقل یک وامی، یک پشتیبانی، یک چیزی در اختیار ما بذارین، حمایت کنین ما رو. خدا شاهده ما اگر کار داشته باشیم، اگر باز برگردیم تو اجتماع حمایت بشیم، هیچ موقع بر نمیگردیم. معتاد مریضه، معتاد وقتی میاد تو اجتماع احتیاج به حمایت داره، احتیاج به کار داره، باید ما رو حمایت کنن. خدا شاهدم این کارمندان بهزیستی، من 10 بار مراجعه کردم، 10 بار تو این 17 سال مراجعه کردم، یک دفعه از ما حمایت نکردن.
بله، خب گلایه های این شهروند عزیز رو هم شنیدیم. جناب آقای ابراهیمی، چطور تفکیک قائل میشید؟ شما گفتید که بالاخره کسانی که سرپناه ندارند رو هم جمع‌آوری میکنید از سطح شهر و خب معتادان متجاهر رو هم همینطور. چطور تفکیک قائل میشید بین این دو گروه؟ اونها خدمات دیگری دریافت میکنن در دراز مدت و کسانی که سرپناه ندارند با وجود اینکه دچار اعتیادن خدمات دیگری دریافت میکنن. شما این تفکیک رو توضیح بدید تا باز بریم سراغ آقای دکتر دلبری ببینیم خدمات بعدی چیست.
عرض کردم خدمتون به جهت انسانی و اخلاقی ما در پذیرش تفکیک قائل نیستیم. هر شخصی که در شهر به عنوان بی‌سرپناه مراجعه بکنه ما خدمات رو ارائه میکنیم، اما این وارد چرخه ساماندهی میشه.
بله.
این افراد و اینا بالاخره ببینید تفکیک با تست اعتیاد کاملا مشخص میشه. کسانی که چون اونجا ما مرکز خدمات پرستاری داریم این تست انجام میشه و خب معرفی میشن. کسانی هم که سالم هستن معمولا، بعضی وقتا ما افرادی داریم که از سایر شهرها میان در مشهد، واقعا گرفتار بعضی از گرفتاری هایی برای خودشون شخصی و خانوادگی پیش آمده که خب شبها بدون جا موندن. اینها رو ما خانوادهشون رو معمولا پیدا میکنیم و ساماندهی میشن و تحویل به خانواده میشن. بخشی از اینا هم که بالاخره اگر مشکلات و گرفتاری های اقتصادی داشتن که و سالم هستن و شرایط پذیرش در سایر سازمان‌های خدماتی و اجتماعی مثل کمیته امداد بدن ما اونها رو هم معرفی می‌کنیم. اما بالاخره از اونجا به بعدش رو باید اون خود سازمان‌ها و نهادها وظیفه دارن و معمولا هم اگر در توان باشه یا در شرایط قانونی باشه حتما حمایت میکنن.
خب یعنی الان کسانی که به کمپ های ترک اعتیاد میرن، معتادان متجاهل، اینها خودشون متقاضی هستند که درمان بشند یا نه؟ بالاخره کمی اجبار هم در این قضیه دخیل هست. جناب آقای دکتر دلبری، شما توضیح میدید در این باره؟ چون ببینید الان نمیتونیم اصلا تفکیک بکنیم.
ببینید ما برای کسانی که خودشون میخوان ترک بکنن، ما مراکز ماده 15 ما هم هست. یعنی مراکز 15 ما کسانی هستن که خودشون خود معرفن، مراجعه میکنن، مبلغ رو پرداخت میکنن و در اونجا ترک داده میشن. ما پرهیز مدارن، درمان مدارن و اونجا کاراشون به صورت ترک انجام میشه. و ضمن این که این برادری که زنگ زدن، اینها جهت اطلاعشون عرض کنم که کسانی که یک سال پاکی داشته باشن و گواهی از این مراکز ماده 15 ما بیارن و اشتغالشون هم از یک فنی حرفه‌ای در فنی حرفه‌ای گواهی اشتغال داشته باشن که میتونن مدرک فنی حرفه‌ای داشته باشن، ما بهشون وام میدیم، وام خود اشتغالی میدیم که اینها رو بین تا 100 میلیون تومان ما بهشون وام میدیم. و از هم مهمتر باز به خاطر اینکه بعض از اینها دچار مشکل هستن در تامین زامن برای بانک ها و اینا، ما به کارفرمایی که اینها رو هم تحت پوشش قرار بدن و به کار بگیرن، برای اونا وام های سود بازه با سود خیلی 4% اینا بهشون میدیم که این تحصیلات در اختیارش قرار میدیم که بتونن اینا رو جذب کنن. بنابراین ما تو زمینه اشتغال این هم این فکر ها شده که ما بتونیم با وامی که در اختیار اینا قرار میدیم، اینها بتونن به آغوش خانواده و جامعه برگردن. ماده 16 ما بیشتر از کسانی هستن که در پاتوخ ها با دستور مقام قضایی جمع‌آوری میشن و در اونجا پس از اونجا هم که اونا ترخیص میشن، ما مراکز مدیریت مورد ما و اونجا اینها در همون مرکز ماده 16 به یک قربالگری میشن، شناسایی میشن، کسانی که حرفه خاصی بلد هستن اینا و یاد دارن رو اینها رو بعد از اون آموزش میدن در خانه های سرراهی ما اونجا اسکان داده میشن و سعی میکنیم که اینها رو باز بتونیم با اشتغالی که انجام میشه و سر کاری که میرن رو بتونیم اینها رو دیگه این پروسه رو بشکنیم. یعنی تمام هم ما شورای هماهنگی، مقام قضایی، دانشگاه، شهرداری و تمام ارگان‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنن در زمینه اعتیاد، که این سیکل شکسته بشه. این سیکل که خصوص در مراکز ماده 16 ما که دیگه انشاءالله کسی که مراجعه کنه دیگه پاش دوباره به مراکز.
خب یک تلفن هم داریم جناب آقای دلبری، بشنویم تلفن.
265 نجف 29 انتهاش واقعا دیگه آسایش از مردم گرفتن. اگه یک لطف بکنین، جرأت نمیکنین در به حیات باز کنین، شب جرأت نمیکنین ماشینا ما تو کار بیرون بذاریم، یعنی تمام اثر آسایش منطقه رو برریختن. اگر لطف بکنه همین کار بدن بریم یک سامانده بکنین، لاغر یک تذکر بدین لاغر بهشون، هم خلافکارا اونجیان هم واقعا کار برادران احتیاج. اگر لطف کنه همین لاغر یک سامانده بشه ممنون میشم شما. خدا نگهدار شما. یکی هم 265 نجف 39 آخر واقعا اگه لطف بکنی این کار ندن و احتیاجی که زیاد احتیاج دارن میان اونجا اصلا امنیت و منطقه رو به هم بیختن. اگه یک لطف بکنی لاغل یک سر سامونه بده. متشکر.
بله، از منطقه توس نام بردن. جناب آقای ابراهیمی، آیا سرکشی های انجام میشه به این مناطق؟ مردم چی کار بکنن اگر جایی به این صورت تجمع میبینند؟ فقط با سامانی 137 تماس بگیرم.
عرض کنم که ضمن تشکر از شهروند محترم، بله، توس 63، توس 65، توس 61 متاسفانه
شناسایی شدن. پس درسته آقای
ابراهیمی؟ بله، توس اسماعیل آباد روبروی بازار ملل خدمت شما عرض بکنم، در هور شهر رجایی، اخیراً در قاسم آباد پاسگاه قاسم آباد خدمت شما عرض کنم و بعضی از کنار پل ها اینها. خب ببینید اینها معتاد متجاهر هستن. شهرداری نسبت به این کسانی که متخلف هم هستن وظیفه ای نداره. ما شبها فقط مراجعه میکنیم در صورت که خود فرد علاقه داشته باشه به گرمخانه میاد و صبح هم آزاد میشه. اینجا نقش پلیس مبارزه با مواد مخدر باید نقش ایفا بکنن، مردم تماس بگیرن با 110 تا در طرحهای جمع‌آوری که پلیس 110 داره و پلیس داره برای این کار، چون اینجا دیگه واقعا مقام قضایی باید دستور بده برای جمع‌آوری اینها مسیر و فرایندش خارج از این مدد سراها و گرمخانه ها هست. من خواهش میکنم مردم اگر اینطور موارد رو مشاهده میکنن حتما از طریق پلیس پیگیری بکنن. اما ما چون ذیل مصوبه شورای عالی اداری هستیم به عنوان کسانی که متکدی هستن یا بی سرپناه در جایی از معابر شهری معمولا بی سرپناه هستن و شبها میخوابن، از این طریق فقط 137 ما در خدمتشون هستیم که نسبت به این موارد حتما اقدام میکنیم. اما این چند تا مکانی که عرض کردم و معمولا گلایمندی هم از این چند تا مکان در شهر زیاد هست و واقعا مردم هم آسایش و امنیت ندارن، این رو حتما از طریق کلانتری ها و 110 انشالله پیگیری بفرمایید.
خیلی خوب، ممنونم، متشکرم جناب آقای ابراهیمی از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر دلبری، توصیه هست که به مردم بخواید انجام بدید یا خانواده های کسانی که میدونید معتاد دارن و خب ممکنه دیگه بر نگردن به آغوش خانواده؟ خیلی کوتاه اگر توصیه ای دارید بشنم.
اصل خدمت شما، خب ما تمام تلاشمون همین که شما میفرمایید که انشالله بتونیم با اقداماتی که در حوزه توسعه پیشگیری داریم و آموزش هایی که به خانواده ها داده میشه پیشگیری کنیم. یعنی در وهله اول پیشگیری برای ما مهمه که بتونیم با اقداماتی که در سطح جوانان، چون میدونید که سطح اعتیاد هم پایین اومده، سن اعتیاد از سطح از دوران دبیرستان شروع کردیم، آموزش هایی رو به دانش آموزان، به خانواده ها، به بخصوص در فضای مجازی که متاسفانه یک مقدار زیادی هم مشکل ساز شد تو این زمین ها، چه در زمینه اعتیاد چه در زمینه آسیب های اجتماعی دیگه، با اطلاع رسانی و آگاهی هایی هستی که انجام میدیم، چه از حتی ادارات، چه در سطح مراکز جمعی مثل دروازخونه ها و جاهای فراوانی که هستن انجام میشه که بتونیم انشالله با کمک اقدامات و دستگاه مختلف که فعالیت میکنن در کاهش آسیب در همه زمینه ها اعتیاد و سایر موارد خوشا
باشه. خب امیدوارم که خانواده‌ها استفاده بکنن واقعا از این کلاس‌های آموزشی و اونها باید کمک بکنن برای کاهش آسیب. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر دلبری، روز خوبی داشته باشید. از همراهی همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. شماره تلفن ما در فضای مجازی با پیام‌رسان‌های داخلی 0910 899 44 65. روزتون خوش و خدا نگهدار.
تالار مجلل پرویز در کهن شهر زعفرانی ایران، تربت حیدریه، مشاور و همراه شما در هر چه به